با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 15. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که شورای اورشلیم که برای تصمیم گیری درباره موضوع ختنه شدن مسیحیان غیر یهودی و همینطور رعایت احکام شریعت یهود از سوی آنان تشکیل شده بود. بعد از بحث و گفتگوی بسیار و شنیدن سخنان پتروس، پولس و برنابا و در نهایت یعقوب، در مورد سه نکته به توافق رسیدند. تصمیم آنها این بود که مسیحیان غیر یهودی مجبور نیستند تحت آیین و شریعت موسایی باشند و فقط به آنان گفته شود که گوشت حیواناتی را که برای بت‌ها قربانی شده اند و خون و حیوانات خفه شده را نخورند و زنا نیز نکنند. اجازه دهید در اینجا آنچه را که یعقوب در ابتدای سخنانش گفت بازبینی کنیم. او کلیسا را در نقشه و برنامه پیامبران جا داد، اگرچه کلیسا یک موضوع نبوتی نیست. خدا امروز غیر یهودیان را برای نام خود فرا می‌خواند و انتخاب می‌کند. سپس برنامه پیامبران دنبال می‌شود. 1. در آیه 16 بعد از این به معنی این است که بعد از اینکه کلیسا از روی جهان برداشته شد، بر طبق مکاشفه فصل 19 من برخواهم گشت، اشاره به بازگشت مسیح دارد. 2. در آیه 16 او خرابی ها را دوباره بنا خواهد کرد، اشاره به خانه داوود دارد که امروز خراب شده است. 3. در آیه 17 زمانی که مسیح برگردد، راهی برای باقی مانده افراد بشر برای جستجوی خداوند وجود خواهد داشت. 4. بر طبق آموس فصل 9 آیه 11 سپس در آن روز تمام غیر یهودیان ایماندار در ملکوت خدا خواهم بود. تفاوت مهم مقایسه دو موضوع از بین غیر یهودیان در آیه 14 و تمام غیر یهودیان در آیه 17 می باشد. تصمیم شورا اعلام می شود. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 22 الی 23 می خوانیم: پس رسولان و کشیشان کلیسا با تمام اعضای کلیسا رأی دادند که دو نفر را همراه پولس و برنابا به انتاکیه بفرستند تا نتیجه این جلسه را به ایشان اطلاع دهند. این دو نفر، یکی یهودا معروف به برسابا بود و دیگری سیلاس. ایشان هر دو از افراد سرشناس کلیسا بودند. متن نامه‌ای که با خود بردند از این قرار بود: ما رسولان، کشیشان کلیسا و برادران اهل اورشلیم، به شما برادران غیر یهودی اهل انتاکیه، سوریه و قیلیقیه سلام می‌رسانیم. در اینجا افراد جدیدی ذکر شدند. در سفر بعدی بشارتی سیلاس همکار پولس می‌شود. به محبتی توجه کنید که در این نامه نشان داده می‌شود. آنها به غیر یهودیانی که به سوی خدا بازگشته بودند نوشتند و آنها را برادرانی که غیر یهودی هستند خطاب کردند. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 24 می‌خوانیم: از قرار معلوم بعضی از ایمانداران اینجا آمده شما را مشوش ساخته و رنجاندند و بدون دستور ما به شما گفتند که برای نجات یافتن باید شریعت یهود را نگاه دارید. افرادی که قبلاً به آنجا آمده بودند، یعنی مسیحیان یهودی گرا، هیچ نوع اختیار و مأموریتی از طرف کلیسای اورشلیم نداشتند. در واقع می توانیم بگوییم که هر که امروز سعی کند یک ایماندار به مسیح را تحت شریعت قرار دهد، این کار را در قدرت کلام خدا انجام نمی دهد و تعلیم کلام خدا چنین نیست. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 25 می خوانیم: پس ما تصمیم گرفتیم از طرف خود این دو نماینده را همراه عزیزانمان برنابا و پولس نزد شما بفرستیم. آیا این شیوه بیان محبت‌آمیز نیست؟ اعمال رسولان فصل 15 آیه 26 الی 27 میگوید: نمایندگان ما یهودا و سیلاس که به خاطر خداوند ما عیسی مسیح هر دو از جان خود گذشتند، به شما خواهند گفت که نظر ما درباره مشکل شما چیست. کلیسا مردانی را که آزموده شده اند به بیرون میفرستد، کسانی که زندگیشان را به خطر انداختند و از جان خود گذشتند. دوست من، شما چقدر برای خداوند رنج کشیده اید؟ او برای شما چه مقدار بها داشته است؟ آیا برای رساندن و پخش کلام خدا هزینه ای پرداخت کرده اید؟ میبینید که اگر آنها فقط برنابا و پولس را میفرستادند، ممکن بود مردم بگویند البته این دو مرد بایستی همین نوع گزارش را برگردانند چون نظر خودشان است. پس آنها سیلاس و یهودا را همراه آنان فرستادند تا ثابت کنند که این تصمیم شورا بود. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: زیرا با هدایت روح القدس صلاح دیدیم که از قوانین یهود باری بر دوش شما نگذاریم، فقط گوشت حیوانات مردار و خون نخورید و هرگز زنا نکنید. اگر از این چیزها بپرهیزید کار خوبی خواهید کرد. همینو بس. با هدایت روح القدس صلاح دیدیم. روح القدس آنان را در این تصمیم رهبری و هدایت می کرد. در اینجا گزارش داده می شود: این تمام آن چیزی است که باید به آنان بگویید. مسیحیان غیر یهودی لازم نیست که به هیچ کدام از دستورات آیین و شریعت موسایی عمل کنند، ولی باید نسبت به کسانی که آن را انجام می دهند توجه و محبت نشان دهند، مخصوصا در منطقه‌ای که گوشت‌ها به بت‌ها تقدیم می‌شود. همچنین نباید زنا کنند. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 30 الی 31 می‌خوانیم: این چهار نفر بیدرنگ به انتاکیه رفتند و تمام مسیحیان را دور هم جمع کردند و آن نامه را به ایشان دادند. وقتی این نامه را خواندند بی اندازه شاد شدند. در انجیل تسلی و آرامش وجود دارد، اما در شریعت چیزی بجز محکومیت وجود ندارد. شریعت حکم می کند. شریعت آینه است. زمانی که به آن نگاه می کنیم می گوییم چقدر زشت هستم تا به این حد از جلال خدا دور شدم. ولی انجیل می گوید به سوی خدا بیایید. او می خواهد شما را دریافت کند. او شما را با فیض و لطفش نجات خواهد داد. این یک تسلی است. درک می کنید؟ پیام انجیل آرامش دهنده و شادی بخش است. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 32 الی 35 می خوانیم: سپس یهودا و سیلاس که هر دو نبی بودند و خدا از طریق آنان به مؤمنین پیام می داد، مدتی در آنجا ماندند. آنان مسیحیان را نصیحت و تشویق می کردند که در ایمان استوار باشند. سپس به اورشلیم بازگشتند و سلامهای مسیحیان انتاکیه را به آنان رساندند. ولی پولس و برنابا در انتاکیه ماندند تا به همراه دیگران مؤمنین را تعلیم دهند و کلام خدا را به بی ایمانان برسانند. باز است که پولس و سیلاس به خوبی در کنار هم بودند. به نظر سیلاس همکاری با پولس را دوست می داشت و از آن لذت می برد. پس او در کلیسای انتاکیه ماند. او میبایست به خاطر کار کردن با غیر یهودیان ایماندار بسیار مشتاق و هیجان زده شده باشد. به هر صورت او در آنجا ماند. در واقع پولس و برنابا شبان آن کلیسا بودند. نقشه و برنامه برای دومین سفر بشارتی. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 36 می‌خوانیم: پس از چندی پولس به برنابا پیشنهاد کرد که بازگردند و به شهرهایی که قبلا در آنجا موعظه کرده بودند سر بزنند تا ببینند مسیحیان جدید در چه حالند. پولس به کلیساها توجه داشت و به آنها اهمیت می‌داد. توجهی خالصانه به ایمانداران داشت. از اونجایی که می دانست غلاطیان چقدر بی‌وفا هستند، فکر کرد خوب است که دوباره برگردد و آن کلیسا را ملاقات کند. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 37 الی 38 می خوانیم: برنابا موافقت کرد و خواست یوحنا معروف به مرقس را نیز با خود ببرند، ولی پولس با این کار مخالف بود، چون می گفت مرقس در پمفلیه آنان را ترک نموده و با ایشان همکاری نکرده است. ما برنابا را به عنوان یک شخص بسیار بخشنده و مهربان می شناسیم. او مشتاق است که بار دیگر به یوحنای مرقس فرصتی بدهد. ولی می خواهم اشاره کنم که وقتی برنابا به نتیجه و تصمیمی می رسد، در انجام آن سرسختی و پافشاری می کرد. به یاد آورید که هر دوی این دو نفر انسان معمولی بودند. پولس و برنابا هر یک روی نظر خود ایستادگی و پایفشاری می کردند و حاضر به تغییر نظر خود نبودند. پولس نیز عقیده خود را داشت. برنابا می خواست یوحنای مرقس را همراه خود ببرد، ولی پولس نمی خواهد. من خوشحالم که این دو برادر مقدار کمی مجادله و تفاوت نظر داشتند، چون این موضوع را به من می‌آموزد که آنان نیز انسان بودند و حتی ایمانداران نیز می‌توانند اختلاف نظر داشته باشند بدون اینکه ناسازگار باشند. آنها همه چیز را به هم نزدند. آنان کلیسا را به دو نیم نکردند و دو کلیسای متفاوت در انطاکیه تشکیل ندادند. آنها فقط با هم اختلاف نظر داشتند. تفاوت نظر داشتن با بعضی از ایمانداران دیگر امری طبیعی و معمولی در کلیسا است. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 39 می‌خوانیم: اختلاف آنان بر سر این موضوع به قدری شدت گرفت که از هم جدا شدند. برنابا و مرقس به قبرس رفتند. بقیه گزارش درباره برنابا چیزی نمی‌گوید. او به جزیره قبرس برگشت و در آنجا خدمت بزرگی را به انجام رساند. برنابا از قبرس آمده بود. آنجا زادگاه وی بود. او میل زیادی داشت که پیام انجیل را به مردم شهر خود نیز برساند. با توجه به سنت و تاریخ کلیسا می‌دانیم که او در آنجا خدمات زیادی داشت و از قبرس خدمت عظیمی تا شمال افریقا ادامه یافت. در اینجا برنابا از صفحات مکتوب کتاب مقدس بیرون می رود. کتاب مقدس درباره خدمت او اطلاعاتی به ما نمی دهد. از اینجا به بعد ما پولس را دنبال می کنیم. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 40 الی 41 می خوانیم: ولی پولس با سیلاس پس از آنکه ایمانداران برای ایشان دعا کردند به سوریه و قیلیقیه رفتند تا کلیساهای آنجا را تشویق و تقویت نمایند. اکنون کلیسا دو برنامه بشارتی عظیم دارد، در حالی که قبلا یکی بود. برنابا به یک سمت می رود و پولس به سمت دیگر. این روش خدا است. خدا از هر دوی این مردان استفاده می کند. پولس اکنون سیلاس را همراه خود دارد و برادران آنها را به فیض خدا می سپارند و آنان را می فرستند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 15 در کتاب اعمال رسولان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 16 توجه کنید. کتاب اعمال رسولان فصل 16. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سفر دوم بشارتی پولس. آیه آخر فصل 15 در واقع شروع سفر را گفت. پولس و سیلاس به سمت سوریه و قیلیقیه رفتند. در حالی که کلیسا را تشویق می کردند، بعد از آنجا به سرزمین غلاطیه می روند. پولس کلیسای غلاطیه را ملاقات می کند، زیرا در اینجا بود که مشکل یهودیگرایی مسیحیان پیش آمده بود. رساله غلاطیان نامه پولس به آنان است. به حالت شدیدی به آنها تذکر می دهد که از سوی کسانی که سعی کردند آنان را زیر آیین و شریعت موسی ببرند گمراه شدند. این توضیح و دفاع قوی او در رابطه با عادل شمرده شدن از طریق ایمان بود. نه تنها یک گناهکار توسط فیض از طریق ایمان نجات می‌یابد، بلکه گناهکار نجات یافته نیز توسط فیض زندگی می‌کند. فیض راهی به سوی زندگی و راه زندگی کردن است. دوباره اجازه دهید نقشه سفر پولس را دنبال کنیم. در میابیم که سفر با پولس یک تجربه بسیار پرهیجان است. بعد از اینکه او در رویا یک مرد از مقدونیه را میبیند، در این دومین سفر بشارتی با او به اروپا میرود. خواهیم دید که به فیلیپی میرسد، جایی که در زندان محلی حبس میشود. در نیمه شب پولس و سیلاس دعا کرده و سرودهای روحانی میخوانند. زمین لرزه‌ای زندان را میلرزاند. درها باز میشود و زندانبان قلبش را میگشاید تا مسیح را به عنوان نجات دهنده قبول کند. پولس کلیساهای غلاطیه را دوباره ملاقات میکند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: به این ترتیب پولس و سیلاس به شهر دربه و سپس به لستره رفتند. در شهر لستره با تیموتائوس آشنا شدند. مادر تیموتائوس مسیحی یهودی نژاد، ولی پدرش یونانی بود. مسیحیان لستره و قونیه درباره تیموتائوس شهادت خوبی می‌دادند. پولس ابتدا به دربه رفت، سپس به لستره که در آنجا مرد جوانی به نام تیموتائوس را یافت. پولس مادر و مادر بزرگش را می‌شناخت و در سفر اول خود این مرد را به سوی خداوند بازگردانده بود. بنابراین پولس او را همراه خود می‌برد. اکنون همکاران در این سفر پولس، سیلاس و تیموتائوس هستند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 3 می‌خوانیم: پس پولس از او خواست که در این سفر همراه ایشان برود، ولی به احترام یهودیان آن اطراف پیش از حرکت تیموتائوس را ختنه کرد، چون همه می‌دانستند که پدرش یونانی است. می‌خواهم با دقت به روش پولس توجه کنیم. زمانی که او به اورشلیم رفت، تیموتائوس که یک غیر یهودی و ختنه نشده بود همراه او بود و پولس قصد نداشت او را مجبور کند ختنه شود. اما اکنون پولس می‌خواهد تیموتائوس را به عنوان یک همراه با خود به سفر بشارتی ببرد. او می‌خواهد تیموتائوس به میان مردم رفته و آنان را به مسیح هدایت کند. از آنجایی که او هیچ گونه بحث و جدل یا دلیلی برای آشوب و مخالفت نمی خواهد، تیموتائوس را ختنه می کند. این کار به این دلیل نیست که در ختنه ارزش و اهمیتی وجود دارد، بلکه فقط به این دلیل است که نمی خواهد ختنه یک موضوع و بهانه باشد. این نکته ای است که پولس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 20 میگوید: این روش یک مزیت دارد و آن این که من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من میدهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرادهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیان هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با این که با طرز فکرشان موافق نیستم، اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. پولس این کار را کرد تا همه بحث ها خاتمه یابند. بعضی مواقع مردم به من می گویند که می خواهم به یک کلیسای مشخص ملحق شوم، ولی آن کلیسا یک نظریه متفاوت با باور آنان در مورد قسط تعمید دارد. آنها سوال می کنند که آیا باید تعمید بیابند و در هر صورت به آن کلیسا ملحق شوند؟ من از آنها می پرسم آیا آن کلیسا کلیسایی است که کتاب مقدس را به خوبی تعلیم می دهد؟ آیا تنها راه نجات را فقط از طریق ایمان به خداوند عیسی مسیح آموزش می دهد؟ آیا آنجا جایی است که شما می توانید خدمت کنید، برکت بیابید و در فیض و در درک حقایق رشد کنید؟ اگر بتوانند به این پرسش ها پاسخ مثبت دهند، به آنها می گویم بروید و تعمید بگیرید و به آن کلیسا بپیوندید. در ایمان اساس و بنیادهایی هستند که نمی تواند هیچ گونه تغییر و انحرافی داشته باشد، اما آداب و رسوم، تشریفات و آیین‌های کلیسایی وجود دارند که برای نجات ضروری نیستند. من معتقدم در این امور مقدار زیادی قابلیت انعطاف و تغییرات وجود دارند. این فکر و احساس پولس بود. یقیناً ختنه در نجات تیموتائوس سهمی نداشت، ولی این مراسم انجام شد تا در خدمت تیموتائوس میان یهودیان مانعی به وجود نیاید. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: سپس با هم شهر به شهر گشتند و تصمیمی را که رسولان و کشیشان کلیسای اورشلیم درباره غیر یهودیان گرفته بودند به اطلاع کلیساها رساندند. به این ترتیب ایمان مسیحیان رشد می کرد و بر تعداد آنان افزوده می شد. پولس یک خدمت عظیم دیگری نیز در سرزمین غلاطیه دارد. نه تنها او کلیساهایی که دفعه اول برپا شده بودند را ملاقات کرد، بلکه در مکانهای دیگر نیز افراد زیادی به مسیح روی آوردند. کلیساهای جدیدی شکل می گیرند و روزانه تعداد زیادی به جمع ایمانداران اضافه می شوند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.